اسلامی ایران، رادیو قرآن.
تصویب افزایش 20% حقوق کارمندان و مستمره بازنشستگان در بودجه سال آینده حداقل حقوق کارکنان دولت 10 میلیون تومان تعیین شد. اعطای وام ازدواج هم برای هر یک از زوجها 300 میلیون تومان است.
سومین فراخوان جذب نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاه‌های اجرایی، اشتغال و اثرگذاری 3000 نخبه در حل مسائل اساسی کشور مهمترین هدف.
تعمیر دستگاه‌های راهبردی همچون توربین‌های بخار در صنایع پتروشیمی با فناوری جدید. ایران پنجمین کشور در تعمیر اساسی این گونه دستگاه‌ها.
و در پیک نیمروزی درباره کاربرد هوش مصنوعی در کشاورزی می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
مجلس دخل و خرج دولت در سال آینده کل کشور را تعیین و تصویب کرد. نمایندگان در جلسه پایانی بررسی لایحه بودجه میزان تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان را مشخص کردند. همچنین با تصویب مجلس تسهیلات ودیعه مسکن برای خانواده‌های دارای 3 فرزند یا بیشتر 300 میلیون تومان تعیین شد.
تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق‌ها در بهارستان،
حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر.
مجلسی‌ها امروز در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 با افزایش 20% حقوق و مزایای شاغلان موافقت کردند. حداقل حقوق کارکنان دولت هم 10 میلیون تومان تعیین شد. به علاوه حقوق بازنشستگان هم در سال آینده 20% افزایش می‌یابد و حداقل حقوق بازنشستگان هم 9 میلیون تومان خواهد بود. همچنین در مصوبه دیگر مجلسی‌ها به منظور نگهداشت و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی مصوب کردند که از ابتدای سال 1403 3000 امتیاز فوق‌العاده خاص به گروه‌های حقوق بگیر اختصاص می‌یابد. آقای زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه:
3000 امتیاز بسیاری بین 1.6 تا 2 میلیون تومان برای همه افزایش پیدا میکنه که خب علاوه بر اون 20% که حالا ضریب حقوقا در چه برای بازنشستگان و چه برای عرضم به حضور شما کارکنان دولت افزایش پیدا کرده.
گرچه رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید این افزایش ها بار مالی بسیاری را به دولت تحمیل میکند. آقای منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
این فوق‌العاده خاص، من خدمت شما عرض کردم، 77000 میلیارد تومان بار مالی دارد که منبع تامینش برای ما روشن نیست. آنچه که ما احصا کردیم در تبصره 4 80 همت، در تبصره 7 15 همت، تبصره 14 51 همت، تبصره 15 295 همت بار مالی الحاقات مجلس مجموعاً 441 همت. ما برای این 441 همت واقعا راهکاری نداریم الا اینکه مجلس به ما کمک بکنه.
تسهیلات قرض الحسنه ازدواجمون
همچنین میزان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هم مشخص شد. با مصوبه مجلسی ها هر یک از زوجهای زیر 25 سال سال آینده 350 میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج میگیرند. به هر یک از زوجهایی هم که بعد از 1/1/1401 ازدواج کرده باشند 300 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعلق میگیرد. دوره باز پرداخت این وام ها 10 ساله است.
تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری
در این حال برای فرزندانی که از سال 1402 به بعد به دنیا آمده اند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری پرداخت می شود. بر این اساس به ازای فرزند اول 40 میلیون تومان، فرزند دوم 80 میلیون تومان، فرزند سوم 120 میلیون تومان، فرزند چهارم 150 و فرزند پنجم و بیشتر 200 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می شود. امروز بررسی بخش اول لایحه بودجه در مجلس به اتمام رسید و حالا مصوبات نمایندگان باید برای تایید به شورای نگهبان ارسال شود.
من وظیفه دارم که تشکر کنم از کلیه همکاران محترم نماینده برادران و خواهران گرامی خودم و خانواده محترمشون.
ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
سومین فراخوان جذب نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاه‌های اجرایی با هدف اشتغال و اثرگذاری 3000 نفر از نخبگان در حل مسائل اساسی کشور اعلام شد. متقاضیان واجد شرایط استفاده از این تسهیلات می‌توانند تا تاریخ 15 بهمن به سامانه دانا به آدرس dana.bmn.ir مراجعه کنند.
سومین فراخوان جذب نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاه‌های اجرایی کشور از طرف بنیاد ملی نخبگان منتشر شد. موضوعی که در بهمن ماه 1400 در هیئت وزیران به تصویب رسیده بود. افقهی، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان:
این آیین‌نامه یه زمینه‌ای رو فراهم کرد برای اینکه نخبگان بتونن بدون آزمون اداری استخدامی، صرفاً بر اساس بررسی‌هایی که از سوابق علمی، پژوهشی و همچنین صلاحیت‌های فردیشون انجام میشه در واقع گزینش بشن و وارد دستگاه‌های دولتی و کلاً دستگاه‌های اجرایی بشن.
البته این جذب صرفاً به اعضای کنونی بنیاد ملی نخبگان محدود نمی‌شود و همه استعدادهای برتر می‌توانند تا 15 بهمن ماه در سامانه دانای بنیاد ملی نخبگان ثبت نام کنند. کیخا، معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان:
هر فردی که از بابت توانمندی‌های خودش و رزومه و سوابق خودش فکر می‌کنه که می‌تونه حائز شرایط بنیاد ملی نخبگان باشه میتونه بیاد درخواست بده و در سامانه پیشبینی شده که سامانه dana.bmn.ir هست رزومه خودشو و مدارک خودشو بارگذاری بکنه.
استعدادهای برتری که طی 3 مرحله ارزیابی میتوانند جزو 3000 استخدام شونده این فراخوان باشند.
9000 نفر باید معرفی بشن برای سیر مراحل ارزیابی در بنیاد نخبگان، در کانون ارزیابی و سپس در ورود به دوره توانمندسازی و انتهای دوره توانمندسازی این 3000 نفر انتخاب میشن و از اون 9000 نفر و میرن وارد فرایند گزینش میشن در دستگاه‌ها که بعد از اینکه فرایند گزینش انجام شد که یک فرایند در واقع چند ماهه‌ای هستش فرد معرفی میشه اگر پذیرفته بشه به دستگاه و اونجا دیگه کارشو شروع میکنه.
استخدامی که بر اساس قانون مزیت‌های ویژه‌ای نسبت به جذب عادی در دستگاه‌های اجرایی دارد.
از حقوق و مزایایی مثل استفاده از حداکثر سقف امتیاز ویژه خود اون دستگاه بهره خواهد بود. توی انتصابات مدیریتی که در سیر رشد این فرد اتفاق خواهد افتاد، میزان سنوات مورد نیاز کوتاه‌تر هستش.
بر اساس اعلام بنیاد ملی نخبگان، ظرفیت استخدامی 15 دستگاه در این فراخوان ارائه شده و فراخوان دیگری هم که شامل 8 دستگاه دیگر با بیش از 1500 ظرفیت استخدامی است، در اسفند ماه امسال منتشر خواهد شد. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند دانش فنی تعمیرات تجهیزات دوار و توربین‌های بخار را داخلی سازی کنند. از این محصولات در صنایع بالادستی و پتروشیمی استفاده می‌شود. پیش از این فقط 4 کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و ژاپن قادر به تأمین توربین‌های بخار بودند.
قلب‌های تپنده در شرکت‌های پتروشیمی. یاقوتی، مدیر مهندسی:
به واسطه این تجهیزات، تمامی تجهیزات مهم مثل پمپ‌ها و کمپرسورها توی صنعت کار می‌کنه.
وقتی این قلب به مشکل برمی‌خورد، وارد تعمیرات چند مرحله‌ای می‌شود. تعمیراتی با حساسیت بالا که حالا بومی شده. مازندرانه، مدیر عامل شرکت دانش بنیان، می‌گوید:
چون روتورهای توربین بخار به صورت پیوسته که به صورت فنی ما بهش می‌گیم اینتگریتد، باید عملیات جوشکاری روش انجام بشه. جوشکاری باید به صورت پیوسته باشه و بعضا فرایند جوشکاری 3 روز تا 4 روز بدون وقفه باید اتفاق بیفته و بعد دوباره فرایند عملیات حرارتی باید انجام بشه، تنش‌زدایی انجام بشه و بعد عملیات ماشین کاری دقیق باید انجام بشه و روتور آماده بشه.
به روز رسانی در دانش فنی موجب شده تا عیوب اساسی تعمیر شوند. یاقوتی، مدیر مهندسی:
قبل از این هم تعمیر وجود داشت، اما الان عیوبی که قبلا باعث می‌شد که تجهیز کاملا از رده خارج بشه، عیوب بسیار بیشتری از قبل میشه تعمیر کرد.
مدیران این شرکت دانش بنیان میگویند در یک مورد برای تعمیرات توربین یکی از پالایشگاه‌ها صرفه‌جویی ارزی 500 هزار یورویی شده. مازندرانه، مدیر عامل شرکت دانش بنیان، میگوید:
3-4 تا شرکت بیشتر در دنیا نیست این کارو انجام میدن. شاید هزینه تمام شدهش 4-5 برابر هزینه ای باشه که در این شرکت در حال حاضر داره اتفاق میفته.
ساخت توربین بخار و کمپرسورهای فرایندی، تعمیرات و سرویس تجهیزات دوار و توربینهای بخار از دیگر فعالیت‌های این مجموعه دانش بنیان است.
توان ساخت توربینهای بخار از طراحی تا ساخت تا 4 مگاوات داره و این توانمندی به صورت A تا Z طراحی، ساخت، مهندسی و دقیقه تحویل، کامیشنینگ در سایت های پالایشگاه و پتروشیمی وجود داره.
این شرکت ایرانی تنها شرکتی است که در آسیا این خدمت را با قیمتی پایین تر به مشتریان داخلی و خارجی ارائه می دهد. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
به همت جوانان متخصص ایرانی، دستگاه شبیه ساز آموزش پزشکی در کشور تولید شد و ایران به جمع 3 کشور جهان در این زمینه پیوست. به کمک این دستگاه‌ها برای درمان‌هایی چون آب مروارید یا جراحی‌های دندان پزشکی دیگر مردم ابزار آموزش دانشجویان نیستند و دانشجو با بهره‌گیری از این دستگاه وارد یک محیط مجازی می‌شود و گام به گام آموزش می‌بیند. آقای رمضانی، قائم مقام شرکت تولیدکننده دستگاه شبیه ساز آموزش پزشکی:
ما الان 2 تا دستگاه ساختیم، یکی دستگاه چشم پزشکیه، یک نمونه آلمانی فقط داره به قیمت 250 هزار دلار. ما 140 هزار دلار داریم صادر میکنیم. 4 دستگاه تا الان به چین صادر کردیم. 90% دانشگاه علوم پزشکی کشوری که گروه چشم دارن دستگاه ما رو خریداری کردن. دستگاه دندان پزشکی مشابه نمونه آمریکایی داره، 350 هزار دلار. این رو هم ما 20 هزار دلار قیمت گذاری کردیم. داریم صادر میکنیم، در واقع هم توی داخل داریم به فروش میرسونیم، هم توی صادرات فعالیت میکنیم.
کیفیت مشابه هست؟
از نظر کیفیت کاملا مشابه نمونه خارجی هستش.
سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد ایران منتظر نظر برخی کشورها برای استفاده از فناوری‌های صلح‌آمیز نخواهد بود. آقای کنعانی با محکوم کردن بیانیه 3 کشور اروپایی در خصوص ماهواره ثریا گفت ایران طبق مقررات بین‌المللی استفاده از فناوری‌های صلح‌آمیز را در مسیر توسعه علمی و تحقیقاتی برای خود محفوظ می‌دارد. انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای پرتاب موفقیت آمیز ماهواره تحقیقاتی ثریا با ماهواره بر قائم صد را محکوم کرده بودند. این 3 کشور بیانیه دادند ماهواره بری که از آن برای پرتاب ماهواره ثریا استفاده شده به فناوری مورد نیاز برای توسعه سامانه موشک‌های بالستیک دوربرد مجهز شده است و می‌تواند جایگاه ایران را به شلیک تسلیحات دوربردتر ارتقا دهد. سازمان فضایی ایران هفته گذشته ماهواره تحقیقاتی ثریا را به کمک ماهواره بر قائم صد در مدار 750 کیلومتری از سطح زمین قرار داد.
شورای امنیت سازمان ملل در نشستی اضطراری حکم صادره دیوان الله علیه رژیم صهیونیستی را بررسی می‌کند. قرار است این نشست چهارشنبه پیش رو برگزار و درباره آن و در آن درباره توقف اقدام رژیم صهیونیستی در نسل کشی فلسطینیان در غزه تصمیم گیری شود. بر اساس حکم اولیه لایحه، رژیم صهیونیستی باید بر اساس معاهده سازمان ملل برای جلوگیری از نسل کشی در نوار غزه اقدام کند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از رژیم صهیونیستی خواست به تصمیم دادگاه بین المللی لایحه تمکین کند و دیگر هیچ اقدام منجر به نسل کشی انجام ندهد. ریاض منصور، نماینده فلسطین در سازمان ملل، حکم دادگاه کیفری بین المللی را اقدامی تاریخی در حمایت از عدالت و حقوق ملت فلسطین عنوان کرده. رئیس جمهور آفریقای جنوبی هم حکم دادگاه لاهه را پیروزی عدالت دانسته و وزیر دادگستری این کشور با پوشیدن چفیه فلسطینی به ابراز شادمانی پرداخت. وزیر خارجه ایران با تبریک موفقیت دیپلماتیک آفریقای جنوبی در دیوان بین المللی دادگستری از وزرای خارجه کشورهای جهان خواست تا از اقدام آفریقای جنوبی حمایت کنند. تونس، قطر و عربستان هم از تصمیم لایحه علیه رژیم صهیونیستی استقبال کردند. اما سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته رأی دیوان لایحه تغییری در مواضع آمریکا در حمایت از تل آویو ایجاد نمی‌کند. جان کربی بدون اشاره به کشتار 25,000 فلسطینی در غزه گفت حملات اسرائیل مصداق نسل کشی نیست، بلکه دفاع مشروع است.
حکم دیوان دادگستری بین المللی لایحه علیه رژیم صهیونیستی ادعای حقوق بشری و دموکراسی در کشورهای غربی حامی این رژیم را بیش از گذشته به چالش کشیده است. بی توجهی دولت انگلیس به خواسته های مردمی برای پایان دادن به کشتار فلسطینیان واکنش های گسترده ای داشته است.
تهاجم اخیر رژیم اسرائیل به فلسطینیان با نسل کشی مردم غزه، ویرانی خانه ها و زیرساخت ها و آوارگی فلسطینی ها همراه شد. حمایت دولت های غربی از جمله انگلیس از اسرائیل در حال کشتار فلسطینیان، ادعای حقوق بشری و دموکراتیک بودن رژیم های حامی اسرائیل را حتی در مجالسشان به چالش کشیده است. استفن فلین، رهبر نمایندگان حزب ملی اسکاتلند:
فکر نمی کنم غیر منطقی باشه که انتظار داشته باشیم نخست وزیر بریتانیا در این مجلس بگه قتل فردی غیر مسلح که پرچم سفید هم در دست داره جنایت جنگیه و این که بخوایم از آتش بس حمایت کنه.
طاهر علی، نماینده مجلس عوام انگلیس:
آیا زمان اون فرا نرسیده که نخست وزیر بپذیره که خون هزاران فلسطینی بیگناه بر دستان اوست؟
بی توجهی دولت انگلیس به خواست 76% مردم این کشور در پایان دادن به کشتار فلسطینیان نیز در جامعه واکنش های گسترده ای داشته. یک شهروند انگلیسی:
دولت بریتانیا تابع سیاست‌های آمریکاست، اما ما مردم این پیروی کورکورانه را نمی‌خواهیم. به این جمعیت انبوه نگاه کنید. چند ماه است مردم بریتانیا آتش بس در غزه را می‌خواهند، اما دولت برخلاف خواست مردم خواهان توقف جنگ و کشتار فلسطینیان نیست.
احزاب بزرگ در انگلیس متحدان سنتی اسرائیل به شمار می‌روند. در جنگ اخیر نیز دولت محافظه‌کار در دفاع از جنایات اسرائیل سر از پا نمی شناخت. یک فعال مدنی در انگلیس:
در آلمان، بریتانیا و چندین کشور دیگر صدها هزار نفر علیه نسل کشی اسرائیل تظاهرات می کنند. روشن است که مردم نمی خواهند نسل کشی اسرائیل ادامه یابد، اما دولت ها به خواست مردمشان گوش نمی کنند.
به عقیده بسیاری از تحلیلگران در انگلیس، رژیم های حامی اسرائیل به ویژه با حکم اخیر دیوان لایحه در آزمون فلسطین رد شده و افکار عمومی جهان را از دست دادند.
Gaza has simply become uninhabitable.
شماری از کارشناسان حقوق بشر در انگلیس معتقدند آفریقای جنوبی با اقدامش نه تنها پرونده نسل کشی رژیم اسرائیل در غزه، بلکه پرونده نقض حقوق بشر و حمایت دولت‌های غربی از جنایات جنگی را به دیوان کیفری بین‌المللی برده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شمار شهدای بمباران منطقه خان یونس در جنوب نوار غزه به 28 نفر افزایش یافت. بیش از 80 نفر دیگر هم زخمی شدند. در بمباران دیرالبلح بیش از 10 نفر شهید شدند. حمله هوایی به خانه‌ای در شهر رفح نیز 4 نفر شهید و شماری زخمی بر جای گذاشت. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب نوار غزه 3 نفر شهید و شماری زخمی شدند. همزمان سازمان جهانی بهداشت با اشاره به اینکه 70% کشته شدگان در غزه زنان و کودکان هستند، درباره افزایش شمار قربانیان به علت شیوع بیماری‌های مزمن هشدار داد. مدیر کل این نهاد بین‌المللی آتش‌بس فوری را در غزه خواستار شد.
نظامیان صهیونیست بامداد امروز در حمله به شرق جنین در کرانه باختری یک جوان فلسطینی را به ضرب گلوله به شهادت رساندند. یک جوان دیگر هم در جریان یورش اشغالگران به شمال رام الله زخمی شد. الخلیل، اریحا و قلقلیه نیز صحنه یورش نظامیان رژیم صهیونیستی و مقابله مبارزان فلسطینی با آنها بود. رزمندگان مقاومت در قلقلیه با پرتاب نارنجک و تیراندازی مستقیم صهیونیست‌ها را به عقب نشینی وادار کردند. اشغالگران در یورش به مناطق مختلف کرانه باختری شماری از فلسطینیان را بازداشت کردند. بر اساس اعلام انجمن اسرای فلسطین، از آغاز طوفان الاقصی اشغالگران بیش از 6000 فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کردند.
حامیان فلسطین در آمریکا با تجمع مقابل مقر کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل آیپک در منهتن نیویورک حمایت کاخ سفید از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند. این تجمع گسترده با مداخله پلیس به درگیری انجامید. پلیس نیویورک شماری از معترضان را بازداشت کرد. در یمن هم صدها هزار نفر با برپایی راهپیمایی تداوم تجاوزات رژیم اشغالگر صهیونیستی را در غزه محکوم کردند. حاضران در این راهپیمایی بر حمایت خود از ملت مظلوم فلسطین تاکید کردند. تظاهرات مشابهی هم در بحرین برگزار شد. مردم بحرین در راهپیمایی خود در حمایت از برقراری آتش‌بس فوری در غزه شعار سر دادند. تظاهرات حامیان فلسطین در نایروبی پایتخت کنیا هم با سرکوب پلیس مواجه شد. تظاهرات نزدیکی سفارت آلمان برگزار شد. تظاهرات کنندگان حمایت‌های غرب از جنایات رژیم صهیونیستی را در غزه محکوم کردند.
الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. اولین روز هفته و آخرین روز از ایام البیض، نیمه ماه رجب المرجب که مصادف است با سال روز رحلت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، تسلیت و تعزیت عرض میکنم حضورتون. قبول باشه طاعت ها و عبادت های شما، خصوصا شما معتکفین ارجمند در مساجد و در مکان های مذهبی. انشالله حضور شما عرض کنم که در همین ابتدای این بخش ارتباط زنده و مستقیم برقرار کردیم با مسجد جامعه بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف و همکار بزرگوار جناب آقای سفری. سلام علیکم، طاعت ها قبول. آقای سفری صدای بنده رو میشنوید؟ تسلیت عرض میکنم حضورتون. سال روز رحلت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها.
فرزان خانم سلام علیکم.
سلام علیکم،
وقت شما بخیر. خدمت هستالی و شنوندگان عزیز رادیو قرآن هم سلام عرض میکنم، هم تسلیت عرض میکنم امروز رو، و هم آرزو میکنم که توی این روزهای پرفضیلت ماه رجب که قرار گرفتیم خداوند ما توفیق بهره‌مندیش رو عنایت بکنه. من الان جای شما خالی در یکی از مساجد جامع تهران هستم که درش اعتکاف برپا و برگزار میشه، و خب همونطور که شنوندگان هم در جریان هستن، در نیمه ماه رجب عمده اعمالی که وارد شده و اعمال عمده داوود است که مهمترین اون تلاوت قرآنه. بیش از چند جزء از قرآن اونجا تلاوت میشه و در نزدیکی های گروه 3 روز معتکفینی که اونجا جمع شدن دست دعا برمیدارن با دعاهای قرآنی که در واقع دعای ختم قرآن مفصلی هم هست.
بله.
اعمال اعتکاف خودشون رو به پایان میبرند و جای شما شنوندگان عزیز رو اینجا خالی میکنیم. حالا هر سال ما این توفیق رو داریم که بالاخره یا در جمع معتکفین باشیم برای تلاوت قرآن یا خودمون در واقع توفیق اعتکاف رو پیدا بکنیم، ولی عمده اینه که انشاءالله حظ و بهره ببریم برای این فضای نورانی و تا بتوانیم انشاءالله دعاگوی شما و همه شنوندگان عزیز خواهیم بود با امید و خدا.
سلامت باشین، انشاءالله که قبول باشه آقای سفری.
سلامت باشید، سلامت باشید،
انشاءالله که معید
شما و دعاگوی همه شما و شنوندگان عزیز هستیم با امید و خدا.
سلامت باشید، مخصوصا که بزرگترین خواسته قلبیمون رو تعجیل در فرج مولایمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو به بزرگواران بفرمایید که درخواست کنن از درگاه الهی که الهی به حق زینب کبری سلام الله علیها عجل ولی کلفر.
انشاءالله دعاگوی شما و همه شنوندگان عزیز هستیم، ما رو دعا بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلامت باشی، محتاجیم به دعا. خدا نگهدار. خدا حافظ. دختر زهرا و فرزند علی اخت الحسین قهرمان کربلا ام المصائب زینب است. الهی به حق زینب کبری سلام الله علیها عجل ولی کلفرج. ارتباط زنده و مستقیم برقرار شده با حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در شهر ری و اعمال ام داوود را هدیه حضور شما خواهیم کرد. واقعا التماس دعا داریم از حضور تک تک شما بزرگواران.
لمثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا.
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا.